أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخرین بحثی که در باب اقل و اکثر داشتیم، فرع دومی بود که شیخ در رسائل اشاره می کند و مرحوم آخوندم در حاشیه مطرح کرده ولی در کفایه نیاورد. بحث قاعده میسور به چه مناسبت مطرح شد؟ چیزی که کل ذات اجزا، اگر بعض از اجزایش غیر مقدور شد، اصل اولیه یقتضی. معنای عدم قدرت بر بعض اجزا این است که بر کل قدرت ندارد. و یسقط الکل بالتعذر. ولی آمد یه احتمال مطرح شد، شاید این جزء در زمان تعذر جزئیت نداشته باشه، جزئیتش مقید باشه به قدرت. مثلا اگر از اول فرض کنید دلیل می آمد می گفت قرائت جزء للصلات انقدر تعلیها، اگر از اول دلیل جزئیتش مقید بود مشکل نداشتیم، در این حالت جزء نیست پس بقیه هو الکل، بقیه واجبون، دیگه نیازی به بحث نداشتیم. ولی فرض کردیم نه، جایی است که نه دلیل جزء اطلاق داره بله و نه دلیل کل، ابهام داره یمکن ولی دلیلی برش نداره، اومدیم سراغ قاعده میسور، حالا از اصل براءت یا استصحاب یا روایات، ولی باز زمینش کجا بود؟ جایی که اگر قدرت بر جزء نباشد قاعده یقتضی سقوط الکل را. با توجه به این نکته، حالا اگر در یک واجبی خداوند متعال شارع مقدس از اول پیشبینی کرده که اگر نتونستی این واجب رو انجام بدی جاش این کار رو بکن، اگر نمیتونی وضو بگیری تیمم کن، وضو واجب اولیه بلا اشکال، اما حالا اگر یه جزئیشو نتونستم، از یه طرف به این معناست پس من نمیتونم وضو بگیرم وضو کامل پس تیمم، از یه طرفم بگیم نه وضوع کامل نیست ناقصشو بگیر، پس اتیان به میسور. در این دو راه کدومو انتخاب کنیم و تقدم با کدومه؟ شیخ بالاجمال فرمود فیه وجهان، مرحوم آخون ترجیح داد که نه، در این موارد قاعده میسور رو اخذ میکنیم، قاعده میسور حاکمون بر اون دلیل بدل، نوبت به بدل نمیرسه، هازا هو الواجب که ان نوبت تمام، نوبت تقدروه نه لم تقدرو، همینقدر که به میسورش قدرت داری پس این از قبیل تقدروست نه لا تقدرو، تا بری سراغ تیمم. اینو در بحث قبل توضیح دادیم، درسته مفاد دلیل میسور همینه، مقتضاش اینه، اما آیا حاکمون بر دلیل بدل حکومتش بیان درستی نداشت؟ اونم دلیل اونم نداره، نه فإن لم تقدروا یا لم تجدوا ما ان فتیممو اطلاق دارد. بله لسان اونا که بحثای قبل گفتیم فرضمون در جاییش که نه اینه لسان دلیل بدل هم هرچه عموم باشه ولی رفته روی بدلیت، بالاخره بدلیت اضطراری، یه اضطراری باید درش باشه. فرض اینه یه وقتی بدلیت تخییریست از اول اصلا اون خارجون عن الکلام. کفاره واجب اتق رقبه، اطعام ستین مسکین یا به اصطلاح صوم ستین یوم و بعد. اونجا معلومه، اونجا بحث میسور نیست، معلومه ده. مگر اینکه هیچ کدوم نتونه، اون وقت بحث میسور میاد تو کار. پس بنابراین حکومت نیست. وقتی حکومت نیست معناش اینه هر دو دلیلی اجری. الانم منم وقت نماز میخوام وضو بگیرم، میبینم وضو کامل نمیتونم، روی سرم بسته شده دارو گذاشتم، یا مثلا قسمتی از دستم زخم داره، جراحت داره، شکستگی داره، نمیتونم وضو بگیرم، چه کنم؟ ما باشیم و این دو دست دلیل. دلیل میسور میگه اون مقدارشی که میتونی انجام بدی. دلیل اضطرا، دلیل تیمم میگه نمیتقدر، نمیتونی وضو بگیری، تیمم کن. چه کنم در این بین؟ ظاهرش این دوتا با هم تعارض میکنه. تعارضش به اصطلاح به نحو عموم من وجه در مورد این اجتماع تساقط میکنه، ولی از خارج میدونی بالاخره یکی از این دو کار رو باید انجام بدیم. علم اجمالی بینهما یقتزل احتیاط، هر دو کار بکنی، هم میسور را و هم بدل را، مگر در جای دلیل خاص داشته باشیم. ولذا اشاره کردیم در باب جبائر، وقتی فصل جبائر را در عروه در رساله های فارسی توضیح غیر ذلک میبینید، چند موردشی که رسما فتوا میدن به جبیره، خیلی جای دیگه در کنارش وقتی رد میشن میگن وضو بگیره جبیره‌ای و تیمم هم بکند. خدا رحمتش کنه یکی از علمایی که خب مرجعیتی هم داشت و رساله‌ای داشت و مرجعیتی رو تشکیل، یه وقتی به مناسبتی رفته بود این منزل ایشون، ظاهرش یادمه که بعد از فوت مرحوم والد بود و به عنوان فاتحه تشریف برده بود، رفتیم بعد بازدید ایشون، هنوز تو اتاق نیامده بودن، این رساله شون باز بود اونجا یا باز کردیم بود اونجا رساله، همین مسئله جبائر آمد که در چند مسئله پشت سر هم وضو بگیرد و تیمم هم بکند. ما سلام علیکی آدم میکنه دنبال این که یه حرفی شروع کنه، خیلی هم چید گفتیم آقا این نوشید وضو بگیرد و تیمم هم بکند، کدومشو باید اول انجام بده؟ اول باید وضو بگیره بعد تیمم، یا اول تیمم کنه بعد وضو؟ ایشون فوری جواب داد به این که نه، اول وضو بگیره بعد تیمم کنه، به ترتیبی که حالا در رساله ذکر شده بود به این اشکال. گفتیم چرا؟ یکی از این دوتا واجبه، چه فرقی میکنه؟ حالا اول من اگر وضو بگیرم بعد تیمم کنم، دستم تره، به این زودی نمیتونم تیمم کنم، شاید حولم نداشته باشم خوش کنم مثلا، چطوری که اول تیمم کنم بعد وضو بگیرم؟ یه فکری کردیشون گفت اشکال نداره، خب اینم میشه. بعد دو مرتبه وجه دیگه گفتیم برای اینکه باید اول وضو بگیره، یه وجه دیگه گفتیم که یاد من مثال اون روز چی بافتیم خودم یاده. باز ایشون قبول کرد که برای این طور خلاص دو سه مرتبه به این چه رد و بدل شد. نه بله دو تا واجبه، نمیدونم کدوم، حالا هر کدوم که دلش خواست مقدم بداره، هر کدوم دلش خواست مؤخر بداره، حالا یه جاهایی که نه وجوبی نداره هیچ کدوم. مخیر جایز نمیدونست، لازم نمیدونه. خب این خوبه، ولی اون یه مسئله تو حالا اون که بعدش. در هر حال آقایون در اینجا چون روی این تعارض است و علم اجمالی میرسن به احتیاط. به عرض رسوندیم بله قاعده یک تزی زالک، مگر در یک مورد خاصی که در جعل بدلش قرینه داشته باشه که نفی میکنه میسور را، مثل جعل بدل 18 روز روزه به جای 60 روز، کسی که لایق در بر 60 روز 18 روز بگیرد. خب این پیداست تعین 18 روز یه خصوصیتی دارد، و الا کسی که لایق در بر 60 روز مراتبی دارد، 59 روز، 58 روز، 57 روز، تا برسه به 18 روز یا بره اقل از 18 روز، اینا همه میشه میسورش. بگیم اختصاص بدیم این دستور شرعی را به جایی که فقط و فقط میتونه 18 روز روزه بگیره، نه کمتر و نه زیادتر. این حمله بر فرد نادره. نه، پس مقتضای این دلیل اینه نتونستی 60 روز 18 روز روزه، دیگه میسور تو کار نیست. این به عنوان یک استنتاج فقهی مثلا در اون مسئله خاص می شود. آمدیم اینو طرح کردیم، یوم که کسی در باب وضو و تیمم مطلبی رو استنتاج کنه و بعدم از اون مطلب استفاده عموم کند، مبنی بر این که واجباتی که بدل دارد، بدل مقدم بر میسوره، نوبت به میسور نمیرسه، منتهی میشه به بدل. به محض اینکه یک جزءش قادر نبودی بدلش رو بیار، دیگه میسور رو محاذه نکن. در این گونه موارد این بحث رو از کجا شروع کنیم؟ میگیم آقا در باب اولا به عنوان کلی قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، کنه اوورده جریان روی عسر و یسر، چیزی که عسر دارد ساقط میشه، بله اونش که یسر داره نه. ملاک سقوط عسره، مشکل داشتنه. چیزی که بدل داره که عسر نداره که. به قول معروف میگن چیزی که عوض داره گله نداره، حالا چیزی که بدل داره عسر نداره، مشکلی توش نیست. یک نکته کلی در باب وضو اخبار متعددی داریم. وقتی میگه کسی که نمیتونه وضو بگیره تیمم کنه، از این اخبار به اصطلاح بحث طهارت استفاده میشه عموم البدلیه، یعنی تیمم بدل عن الوضو عموما هر جا در تمام مواردش. حالا کلمه عسر رو بذاریم کنار، در اضطرار ما لا یقدر موضوع تیمم، مال من لم یقدر علی الوضو یتیمم. تیمم اجازه بدید، اجازه بدید، تیمم عموم بدلیت ازش میفهمیم که ان الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا، این مثل همونه، مثل همونه، یعنی تیمم جایگزین وضوئه و مثل همونه از هر حیث. ببینید مرحوم آخوند میخواست بگه ادله عسر حاکمون بر ادله بدل. حالا بله، نه اجازه بدید، اجازه بدید. بله میخواست ایشون بگه ادله عسر حاکمون بر ادله بدل، ولی لسان این روایات اینه که نه، ادله بدل حاکمون بر ادله عسر، این همو کارو داره میکنه، چیزی کمبود نداره از اون، کمبود نداره. ان الله جعل الماء جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. یا در معتبره حماد بن عثمان، ان الرجل لا يجد الماء ايتيمم لكل صلاه، آب نداره تیمم میکنه، آیا برای هر نماز تیمم کنه یا یه تیمم برای نماز بعدیش هم کافیه؟ حال رو فرض این که حدثی واقع نشده، در مقدار قدرت این تیمم سوال میکند. ای تیمم لکل صلاتن، فقال لا، نه لازم نیست. هو به منزلت الماء، تیمم به منزله وضوعه. هو به منزلت الماء، این کلمه دوم رو چرا فرمود؟ دلیل تنها در این مورد، این جایی که سوال کردی از تکرر تیمم، نه، هر جا حکم به تیمم رسید همه احکام وضوع همش برش بار میشه به منزلت الماء. خیلی اینا ایست که حالا فقهات اسمشو میذارن عموم البدلیه. یعنی چه به منزلت الماء؟ یعنی چه جعله الله طهورن؟ یعنی همون کاری که از وضوع میاد با این سیان، فقط با یه تفاوت. این تفاوت را در باب اجزا تصویر کردیم، در بحث‌های گذشته هم مکررن گفته شد که مثالش هم دیگه بعضی از آقایون حفظ کرده بودن. بله، به منزلت الوضوع در وقتی که وضوع امکان نداشته باشه، اون وقت این مصلحت ازش بار میاد. همه مصلحت یحصل و بذالک، اما در جایی که اون امکان نداشته باشه. اگه داشته باشه نه، این مصلحت لایت عدی بذاره، ولذا تخییر نیست. مثالی که میزدیم هم در باب ایزا هم جاها، یک کسی که باید مورد احترام قرار بگیره، فرض کن برای یک انسان عادی اینه که جلوی پاش کاملا برخیزد، اما کسی که فلجه و نمیتونه پاشه، پاش قطع شده نمیتونه پاشه، توقعی از او این چنین نیست. یه مقدارم که احترام کنه و حرکت کنه، همه اون مقدار احترامی که در فرد عادی به تمام قد بلند شدن حاصل میشد، در این حرکت مختصر او حاصل میشه. همون ملاک هست، ولی در این حال، نه اینکه حالا آدم سالمم بگه در حال سلامت هم همین کافی باشه. این تصویر ثبوتیش. بله، با توجه به اینکه تخییر قرار نداده شده اولا، ولی با توجه به این روایات معناش اینه تیمم در حالت اضطرار، یعنی نتوانستن وضو، همه اثر اون رو دارد و چیزی کمبود نداره به او و همه آثارش بار می شود. خب معناش اینه که این بحث میسور و معصور دیگه درش مطرح نیست، چیزی معصور نداره. با این شکل طهور او میسورون، خود طهورش کاملا میسورون، کمبود نداره تا بره سراغ به اصطلاح چی؟ سراغ جبیره و امثال ذالک، مگر در جایی دلیل خاص داشته باشیم بر جبیره، که باز خودش تو اوناش هم نکاتی هست و به اینها بتونیم در بحث جبائر چنده تکلیفش روشن کنیم. در تمام اون موارد تیمم خیالت راحت کن. حالا همه این بحث رو فرض میسوره،
بعد.
رئیس هم اونا که دلیل خاص داره که مخصص واقع میشه نسبت نمیخواد. بس در عموم روی فرض قول به عموم المیسور بحث رو اون خود. فل جمله بله، حالا یا با استناد اون بیان شیخ که ضعفش منجبر اون به عمل اصحاب امثال این، حالا تحلیل مطلبه قول اون آقایون شده. و یا استفاد و ذالکه ایزن در بحث غسل، تیمم بدل الغسل. ببینیم وقتی کسی آب به قدر غسل کامل نداره، سر و گردنشو بشوه، طرف راستشو بشوه، طرف چپش، وسطاش، آخرش میمونه، یه مقدار میمونه، چیکار کنه؟ غسل کند غسل ناقص به حساب قاعده میسور یا نه تیمم کنه؟ بله آقا، فقدان آب، فقدان آب چه یه قسمت، حالا همین. اما روایات میگه نه، این در تمام این موارد باید تیمم کنه. وقتی آب به قدر غسل کامل ندارد باید تیمم کنه. این معناش چیه؟ معناش اینه که تیمم جایگزین کامله، نیاز به وضوء ناقص نداره یا غسل ناقص نداره. مثلا روایت جمیل ابن دراج قال انهم، بله، محمد ابن همران و جمیل ابن دراج، انهما سألا ابا عبدالله ان امام قوم اصابت و جنابت فی السفر و لیس معه من الماء ما یکفیه الغسل، کافیه برای غسل نداره آب، ایتوزع بعضهم و یصلی بهم. این امام بذارش کنار، یه کس دیگه وضو بگیره و نماز بخونه بشه امام جماعتشون. امام فرمود لا، ولیکن یتیمم الجنوب، همین امام جماعت جنوب تیمم کنه و یصلی بهم، فان الله عز و جل جعل ترابته را. این با تیمم در حالی که آب داره ولی به قدر ما یکفیه نیست. بله آقا، نه تو بیابونه در مسافرته، بله، مسجدم وقتی برای تیممش درست شد اشکالی نداره. البته مورد روایت سفره، حالا شون فست فس سفر میخواد نماز جماعت بخونه. شماها در سفر نماز جماعت نمیخونید، اهل تزنن که میبینی دم غروب هر جا رسیدن ماشینه با می زبود و فوری جماعت هم برقرار میکنن، هر که باد آباد. این یه روایت، بله، ان الله عز و جل جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا. اینا در باب طهارت. این روایت، روایت دوی باب 24 از تیمم. و عن الحلبی انه سأل ابا عبدالله عن الرجل یجن و معه قدر ما یکفیه من الوا مال الوضوء، جنوب میشه به قدر وضوء الصلات، آب داره، ایتوزع بالماء او یتیمم، به همین آب وضوء بگیره، این رو میسوره مثلا از غسل. قال لا بل یتیمم، الا ترا انه انما جعل علیه نصف الوضوء، بر این شخص به اصطلاح جای وضوء، بله، این روایت شاید من اشتباه نوشته باشم، روایت جلد اول که نداره، جلد دوم وسائل. حالا این روایت، روایت چهارم اون باب، حسین ابن ابی العلا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجلب و معهوب من الماء بقدر ما یکفیه لوضوئه للصلاة ایتوضع بالماء او یتیمم، فقال یتیمم الا ترا انه جعل علیه نصف طهور، که اون وضوی اونجا به معنای طهور نه وضوی اصطلاحی خود ما، بله به جای غسل قرار داده شده نصف طهور، یعنی نصف الغسل و هو تیمم ولو آب یه مقداری داره. یه انقلتی در اینجا هست، ممکنه کسی بگه آقا در مورد این روایات جایی رو میگه که آب که داره خیلی کمه، وقتی کم شد یه بحثی سابقا مطرح شد، مثلا مثل مرحوم آخوند فرمودن قاعده میسور مال جاییست که یستوق علیه المیسور عرفن، حالا اگر کسی به قدر همه قسل سر تا به قدم، نه فقط میتونه دستشو بشوره صورتشو بشوره، این میسور عن القسل نیست و از این جهت امام حکم به میسور نفرموده. جواب اینه که نه، این روایات اطلاق داره، حتی این روایت اخیر گفت مثبتش ما یکفیه لوضوئی للصلاة، نگفت فقط به همین اندازه، برای وضوء کافیه، ممکنه بیش از اینم باشه اما برای غسل کافی نیست. و نتیجتا این روایات اطلاق داره، حتی اونجایی که آب به قدر زیادی داره که میتونه میسور غسل رو اتیان کنه، در این حال لا یجب علیه بل یتیمم. خب این دو دسته روایات در باب وضو و در باب غسل یتم، و این که نه در این موارد بحث میسور مطرح نیست، چیزی که به اصطلاح بدل داره نوبت به بدل میرسه. اما تو این روایات تعلیل داشت، الا ترا ان الله جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا، یعنی خدا بدله برای اون قرار داد. معناش اینه چیزی که بدل قرار داده شده اونا همه به این مثابه هست که یقدم بر قاعده میسور و نوبت به قاعده میسور نمیرسه. این حالا یه بحث کلی در باب تیمم رو این روایات و چیزی که میشه اینجا ازش استفاده کرد. خب این بحث به حمد الله تمام. در بحث اصول عملیه بعد از فراغ از خبر واحد و بحث حجیت خبر واحد و دلیل انسداد، آمدیم سراغ اصول عملیه. ابتدا براءت مطرح شد در جایی که شک در تکلیف باشد، بعد آمدیم سراغ جایی که نه شک در مکلف و به و علم اجمالی بین یکی از دو تکلیف، و نمیدونیم مکلف و به اون چیه، مسائل علم اجمالی، وجوب اجتناب و احتیاط در اطراف علم اجمالی و تنبیهاتی که داشت، اضطرار بعض از اجزا، خروج از محل ابتلا و امثال ذلک مباحث اون. و به مناسبت علم اجمالی بحث کشیده شد به اقل و اکثر، چه اقل و اکثرم یه مصداق از علم اجمالیه، اما اول همه علم اجمالی رو تقسیم کردن، اما یکون بین المتباینین، بله اون بحث احتیاط، و اما یکون بین الاقل و الاکثر، اونجا چی باید بکنی؟ بله قاعده اولیه یقتضی اونجا هم احتیاط، اما آیا می شود کار دیگه کرد؟ رفتن سراغ براءت عن الاکثر، یعنی براءت از اون جزء زائد، براءت از اون مرکب تام، نه اون براءت درش جاری بشه، فیجب العقل، حالا براءت از وجوب معارض داشت، براءت از جزئیت رو مرحوم آخوند مطرح کرد، وقت به دنبال بحث براءت عدل جزئیه هم تنبیهاتی مطرح شد و تذنیبی در کلام مرحوم آخوند، که این تذنیبون آخر را یادتون نره که قبل از تابستان چون مناسبت بیشتر داشت با اون بحثای قبلی براءت به اصطلاح اونجا ترک کرد. و حالا با این مسئله دیگه بحث اقل و اکثر و تنبیهاتش و ما یناسب و ذالک را تمام کرد. خاتمتون در بحث اصول عملیه بقیه استصحاب، ولی چون استصحاب خودش یکی از اصول عمده است از اصول اربعه، از اصول عملیه، و کاربردش هم در فقه بسیار زیاده، از این جهت خودش مورد عنایت خاص قرار گرفته و با که یکی از همین اصول اربعه است، شیخ در رسائل رسالتون در این مطلب اختصاص داده، جداش کرده از اونهای دیگر. آقایونم مستقل فصلون یا امثال اینا بحث میکنه. و قبل از این که بله آقا شما مثل آقای محمدی شدی، فکرت کجا رو بیو همین الان یعنی الان منهای 7-8 ثانیه یادآوری کردید. این تذنیب را چون مناسبت بیشتری با بحثای قبل داشت، قبل از تابستان، قبل از اینکه وارد قاعده میسور بشیم، اون وقت بس کردیم. اون وقتی چند روز فرصت داشتیم، هنوز به تعطیلات نرسیده بودیم، وارد قاعده میسور هم نمیتونستیم بشیم چون بحثش طولانی بود، و لذا این تذنیب را اون وقت بحث کردیم. گفته بود چه یه تذنیب اینجا یکی داریم، ازادار اینا دنبال هم تو عبارت آخوند یک تصنیمه، ازادار الام بین ان یکون جز ان او شرطا، جز ان او مانعا، یا جو به اصطلاح جز ان او چیز، دوتا این همش در روایه در عبارت آخوند به هم عطف شده. یک دفعه یه تصنیم بشه اگر چیز کنم ببینم. بله یک تذلیب بیشتر نیست که همه اونها رو مرحوم آخوند اینجا آورده که بله تذنیبون اونجا اینطور داره. من حالا برای اینکه خیال شما راحت بشه که اون وقت بحث کردیم، عبارت شیخ لو دار الام بین کون شیء شرطن او مانعا او بین کونهی جزءن و کونهی زیادتن مبتله ففت تخییر هنال انهو کذا، یا چنین. این بحثیست که قبلا کردیم، منم اینجا حاشیه مدادی نوشتم برای که اون وقت من خودم هم یادم نره، مثل آقای دیانت 11/3/92 اون وقت بحث شد. لذا از حالا یک اول بحث در خاتمه تعبیر میکنن. در خاتمه میگن فی شرائط جریان الاصول، این اصول اربعه‌ای که فی الجمله تحریر شد، براءت، احتیاط، تخییر، میرسه بعد استصحاب، یا احتیاط شگاهی تعبیر میکنیم اشتغال، براءت، اشتغال، تخییر، استصحاب، اینا میشه این اصول اربعه. شرایط الاصول، اصول جریانش چه شرطی دارد؟ یکی از این اصول اربعه احتیاطه. در مورد احتیاط هیچ شرط نداره، همه جا میشود احتیاط کرد، شرطی درش نیست. حسنون علا کل حال، به تعبیر مرحوم آخون در یکی از تنبیهات بحث احتیاط، الاحتیاط حسنون کل حال، علا کل حال، شرعن و عقلن، یا عقلن و شرعن، حتی در جایی که دلیلم داریم و حجتم داریم و میشود فتوا داد بر عدم وجود، میشود فتوا داد بر جواز و عدم حرمت، در این حال احتیاطش در مورد ترک چیزی که یحتمل الحرمت، اتیان چیزی که یحتمل الوجوب، حسنون علا کل حال، شرطی نداره به جای خاصی. اما اگر احتیاط فقط عقلی باشد، عقل میگه حسنو برای اینکه ولو حجت داری تو، اما در این حال ممکنه یه مصلحتی در اینجا باشه، اگه در واقع واجب باشه مصلحت داره، پس ممکنه، نمیگم واجبه، ولی ممکنه یه مصلحتی داشته باشه که اگر ترک کنی ولو روز قیامت چوبت نمیزنن، ولی اون مصلحت از دست در رفته، پس به حساب اون مصلحت احتیاط کن. یا در محتمل الحرمه اگر حرام واقعی باشد، معناش اینه یه مفسده ای دارد، فسادی دارد. نمیگم الان داره، فرضن شک داری نمیدونی حرامون املا، اما شاید واقعا حرام باشه، پس شاید واقعا مفسده داشته باشه، ولو به دلیل ادله مثلا نه چون بیان نشده براءت جاری میکنه یا هر جهت دیگر، اما در این حال اون مفسده واقعی که از بین نمی رود. شما اگر یک شیشه مایه ای را احتمال دادی خمره یا سرکه، احتمال دادی خمره یا سکنگبین، احتمال دادی خمره یا دوشاب، براءت میگه جایزون شبهه موضوعیه، لا اشکال، قبه عقاب بلا بیان، بله نمیدونی، عقاب نداری. اما عقل میگه خب اگر من این خمر باشه در واقع، ولو من نمیدونم، ولو عقاب ندارم، ضررشو که داره، ضررش این است که کبدمو ناراحت میکنه، عقلمو از بین میبره، یا بدتر از همه اونا کاری نداره به عقل خودش، الان یهو مست میشم جلوی مردم مستی میکنم، اونا که نمیدونن من اینو نمیدونستم، که خیال میکنن عمدن شرب خم کردم مریدامو از دست میدم، حالا چیکار کنم؟ ها اینجا رو خوب احتیاط درک میکنه آقای مهدی پور، بله احتیاط یک تزی که نخوری اینو همینطور نیست؟ پس احتیاطش در خوردنشه که شاید خمر باشه و بیشتر مست کنی. بنابراین عقلا میگه احتیاط خوبه علا کل حال، ولی دلیل عقل ثواب براش نمیاره. احتیاط کردی بسیار خوب، برای خاطر همین امور دنیوی بهش هم رسیدی، دیگه چیزی از خدا طلبکار نیستی، ثوابی در این مورد ندارد. ولی اگر آمدیم نه به ادله شرعی تمسک کردیم، یه سلسله روایات زیادی داشتیم در باب براءت و احتیاط، اخباریین بهش تمسک میکردن بر وجوب احتیاط، نه دونه دونه بررسی کردیم و دلیلاش لایتم بر وجوب احتیاط، لسانش استحباب غیر ذالک اخذ بکنیم مستحبه، اگر به اونا اخذ کردیم و گفتیم مستحب است احتیاط، اخبار زیادی که دال حس بر احتیاط داشت، اخوک دینک فهتت لدینک بماشه یا بمستطعت و امثال ذالک، این عوامل احتیاط، اگر به حساب اینا احتیاط کردی واقعا وجوبی تو کار نباشه، نه با ثواب میبری، ولو هیچ واجب واقعی رو درک نکرده باشی، هیچ مستحب واقعی رو درک نکرده باشی، ولی به عنوان احتیاط خودش میشه یکی از عناوین مستحبه، ولی خودش استحباب داره، گاهی اصطلاحا میگیم استحباب انقیادی دارد، مثلا در حسن الاحتیاط شرعا به ادله بسیار هم ثابتون و ثوابم برش برده میشه. بنابراین هیچ مشکلی در عموم حسن احتیاط عقلا و نقلا نیست. حالا واقعیت این حسن احتیاط شرعا برای مصلحت احتمالی درک واقع نفسی باشد یا نه خیلی جهام به مصلحت تهیع از حدی خود روایت احتیاط بکنه در محتملاتش تا در مسلماتش به حرام نیفته. و من رعا غنم او حول الغنم یوشک و ان یقافی ها، تعلیل شده امر بل، این تعلیلشه، امر شده از طرف امام، از طرف پروردگار بل احتیاط استحبابن، خودش مستحب قرار داده شده، ملاکش می شود او. ملاکش تنها رسیدن به واقع نیست تا بگید آقا در واقع خیلی وقتا نیست، پس بنابراین ملاک احتیاط چی میشه که شارع بیاد 100% مستحب قرار بده. مسلماً در این موارد خیلی جا وجوب واقعی نیست، بله، ولو نباشد این ملاک دیگری برای این استحباب هست. این استحباب بلا ملاک نیست. جاهایی رو که احتمال میدم واقعا واجب باشه به دلیل براءت شونه خالی میکنم، بسیار خوب، اما روایات میگه احتیاط کن. آیا تو همه این موارد واقع وجود دارن؟ نه، اگه این بود که علم پیدا میشد واجب بود انجامش. نه، مسلماً یه مواردش واقع وجود ندارن. در این حال پس چرا احتیاط کنم؟ حتی جایی که چنینه حکم شرعی ملاک میخواد، بی ملاک نیست. ملاکش چیه؟ رسیدن به اون واقع در جایی که واقع باشد، بله. در این حال ممکن، نه، این احتیاط عموم داره جایی هم که واقع نیست ولی نمیدونی واقع نیست. چرا؟ لتحیو، برای تمرین، برای تهیه، برای حفظ تقوا، برای شدت اشتداد تقوا، چه در موارد واجب و حرام مسلم راحت بتونی احتیاط کنی. و من یوش و من یرعا غنمه حول و من رعا غنمه حول الهما یوشک و ان یقع فیها، نه، حلال الله حرام و ازد احکام الله هما الله، از اینا دوری کنی. پس احتیاط حسن عقلا و شرعا مطلقا بدون شرط و قید. حالا اجازه بدید، حالا یکی این یطلق مطلقا چنین، این مقتضای عمومات و ادله اولیه. بله، چی مستحبون؟ احتیاط. احتیاط یعنی چی؟ یعنی اتیان به ما هو محتمل الوجوب، ترک ما هو محتمل الحرمه. آیا میتونم محتمل الوجوب رو اتیان کنم؟ ممکنه یه جاهایی تو شبهه بیفتم که محتمل الوجوب قابل اتیان نیست، در حدی که من احتمال دارم و نمیدونم نمیتونم بیارمش. این بحث حالا دنباله داره و شقوقش و فرمایشات آقایون انشالله فردا بیاریم. خدا